بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 312 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 146 مورخه 6/8/77.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما اذا کان الشک فی بقائه من جهت الشک فی قیام خاص آخر فی مقام ذاک الخاص الذی کان فی ضمنه بعد القطع ارتفاعه و استصحابه اشکال. در تنبیه سوم بحث در استصحاب کلی بود. مرحوم آخون فرمودند استصحاب کلی بر سه قسم است. قسم اول و قسم دوم بحثش تمام شد. نظر مرحوم آخوند این شد که در قسم اول و دوم استصحاب جاری خواهد شد. در بحث امروز وارد می شوند قسم سوم از استصحاب کلی را ذکر می کنند. قبل از بیان این قسم مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه این است که یکی از مسائل مهم و مورد اختلاف در فلسفه بحث از کلی طبیعی می باشد. بحث این است که آیا کلی طبیعی، کلی انسان، کلی درخت و امثال اینها آیا وجود دارد یا وجود نداره؟ به سه قول ما به طور مختصر اشاره می کنیم. قول اول این است که کلی طبیعی صرفاً یه لفظ و یک اسم است و خود کلی نه وجود ذهنی داره و نه وجود خارجی. این قول مربوط است به برخی از فلاسفه اروپایی که به اسمیون معروفند. قول دوم این است که
کلی طبیعی وجود ذهنی داره، نه وجود خارجی. قول سوم مربوط به ارسطو هست و فلاسفه اسلامی هم از این قول تبعیت نمودن، که ارسطو میگه کلی طبیعی موجود است در خارج به وجود افرادش. به این بیان که فرض کنید اگر در این اتاق 10 فرد انسان باشه، در ضمن هر کدام یه حسی از انسانیت وجود داره، از کلی طبیعی، که این حس انسانیت زید مثلا غیر از حس انسانیت عمر است. پس اگر 10 انسان در این اتاق وجود داره، 10 تا حسه انسانیتن، 10 تا حسه کلی طبیعیان در این اتاق وجود داره. و چنین نیست که ما یک حسه انسانیت داشته باشیم، یک حسه کلی طبیعی، همان حسه هم در زید باشه، هم در عمر باشه، هم در بکر باشه. این لازمش این است که واحد کثیر باشه و این هم محال است. البته ابن سینا در کتاب رسائلش یک رساله مونده به آخر، صفحه 446، به رجل همدانی نسبت داده است که این رجل همدانی اعتقادش این بوده است که کلی طبیعی یک حس داره، وحدت عددی است، یک حس است، و همین حس هم در زید است، هم در بکر است، هم در خالد است، و در همه انسان ها. که بعد ابن سینا در این رساله این قول رو مفصل رد میکنه. پس خلاصه این مقدمه این شد که به نظر فلاسفه در هر فردی از افراد یک حصه از کلی طبیعی است که این حصه غیر از آن قسمتی است از کلی که در فرد دیگر موجود است. این بحث عمیق و دامنه‌دار فلسفی هست، فقط همین مقدار بیشتر در اینجا مورد نیاز نیست. به تفصیل خواستید مراجعه کنید اسفار مرحوم ملا صدرا جلد اول صفحه 334 و 334 جلد اول اسفار و الهیات شفا فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا، اونجا میتونید مراجعه کنید. بله، فکر میکنم مرحوم ملا صدرا تو جلد دوم اسفارم اوائل جلد دوم یه حرفی رو از عرفا نقل میکند که ان الاعیان ثابته ما شمت رائحه الوجود. به این مناسبت باز یه بحثی از کلی طبیعی در جلد دوم اسفار اوائل جلد دوم صفحه 7 یا 8 هم اونجا مطرح میکنم که اگر خواستید مراجعه کنید. بحثم بحث مهمی است، به نحوی به اصالت وجود برمیگرده، باز امروز در بین فلاسفه اروپایی مطرحه، ثمرات فلسفی زیادی هم داره، در اصولم در چند جایی بحث مورد نظره. خب بگذاریم، بعد از این مقدمه کلی قسم سوم این است که من یقین دارم کلی در ضمن یک فرد محقق شد و آن فرد هم نابود شد، از بین رفت، ولی احتمال میدم فرد دومی به جای فرد اول وجود گرفته است و کلی در ضمن این فرد دوم هنوز باقی است. مثلا مثال عرفی، یقین دارم زید وارد این اتاق شد، از کلی انسان اینجا هست، و یقین دارم زید از این اتاق بیرون رفت، ولی احتمال میدم که به جای زید عمر وارد این اتاق شده. پس کلی انسان در این اتاق باقی هست. بله. ما اون مقدمه رو همین نتیجه رو میخواستیم بگیریم، ولی با یه کمی تأمل. درست نیست، مرحوم آخوندم همین حرف رو میزنن، ولی کم کم بذارید برسیم انشاءالله. مرحوم آخوند میفرمایند این کلی قسم سوم به چهار قسم تقسیم میشه. دو قسم اسم در موضوعات خارجی و دو قسم در احکام شرعی، میشه چهار قسم. قسم اول این است که من احتمال میدم فرد دوم همراه با وجود فرد اول محقق شده است، یعنی در همان زمان که زید در اتاق بوده است احتمال میدم عمر هم وارد اتاق شد. قسم دوم این است که من احتمال میدم در لحظه ارتفاع فرد اول فرد دوم وارد صحنه شده است، یعنی لحظه که زید از اتاق بیرون می رفته من احتمال میدم عمر وارد اتاق شده باشه. قسم سوم که در احکام شرعی است، مولا یه طلب و یه خواسته ای از من داشته در ضمن وجوب، من احتمال میدم همراه با این وجوب ملاک استحبابم بوده است. حالا وجوب نسخ شده، شک دارم طلب مولا در ضمن ملاک استحباب باقی است یا نه، ولی این ملاک همراه با وجوب هم بوده است. قسم چهارم این که طلب وجوبی مولا بوده است، ملاک استحباب نبوده، احتمال میدم در لحظه ارتفاع وجوب ملاک استحباب آمده است، پس این عمل مستحب است. این چهار قسم در استصحاب کلی قسم سوم. حالا اصل بحث این است که آیا در این موارد می توانم استصحاب کنم بقاء کلی را؟ مرحوم آخون می فرمایند از هر این است که در این قسم استصحاب کلی جاری نمی شود، به به خاطر این که ما در مقدمه گفتیم هر حسی از کلی طبیعی همراه است با یک فرد و این حس غیر از اون حسی است که با فرد دوم است. لذا در اینجا نسبت به کلی انسان در ضمن زید من یقین داشتم وجود گرفت و یقینم دارم نابود شد. نسبت به کلی انسان در ضمن امر شک در حدوث دارد. چون شک در حدوث دارم دیگه استصحاب جاری نخواهد بود. این خلاصه کلامشون در استصحاب کلی قسم سوم. یه لایقال دارن و پاسخ میدن تا برسیم. عبارت رو دقت کنید. و اما اذا کان شک فی بقائه من جهت شک فی قیام خاص آخر. استصحاب کلی قسم سوم اینه. اما اگر شک در بقاء کلی از جهت شک در قیام خاص دیگری است، شک دارم آیا امر وارد این اتاق شد، قائم مقام زید شد یا نه، شک دارم در بقای کلی از جهت شک که در قیام خاص دیگری که امر باشه در مثال ما در مقام اون خاص که زید باشه، الذی اون چنون خاصی که کان اون کلی در ضمن اون خاص، کلی در ضمن زید بود، زید مرتفع شد، شک دارم امر قائم مقام او شد در این اتاق یا نه. بعد القطع بارتفاعی، بعد از اینکه قطع دارم به ارتفاع این خاصی که کلی در ذهنش بود، زید یقین دارم از اتاق خارج شد، شک دارم امر قائم مقام شد یا نه. خوب دقت کنید، مرحوم آخون میفرمان این استصحاب کلی بر چهار قسمه. چهار قسم رو در پایان ذکر میکنن. ابتدا میفرماین استصحاب در این قسم جاری نیست. ففی استصحابهی اشکال، در استصحاب این قسم اشکاله، از هر عدم و جریانه، از هر این است که استصحاب کلی جاری نیست. چرا؟ فإن وجود طبیعی، پس به درستی که ولو ما یه حرف ارسطو رو قبول داریم که وجود کلی طبیعی به وجود افرادشه، فإن وجود طبیعی و امکان به وجود فرده، وجود طبیعی ولو به وجود افرادشه، الا اینکه ما مثل اون رجل همدانی نمیگیم یک حصه از کلی در بین همه انسان‌ها وجود داره، نه، در هر فردی یک حصه از کلی وجود داره. الا ان وجوده فی ضمن المتعدد من افراده، الا اینکه وجود کلی در ضمن متعدد از افرادش، کلی در ضمن ده تا فرد، لیس من نحو وجود واحد له، نمی باشد از مثل وجود واحدی برای اون طبیعی و برای کلی. یک وجود و یک حقیقت انسانیت نیست که همو در زیدم هست، در امرم هست، در یک میلیارد انسان همون حقیقت واحد است، نه، بل متعدد حسب تعدده ها، بلکه اون طبیعی متعدد است بر حسب تعدد افراد. در هر فردی یک حصه از انسانیته. لذا وقتی در یک اتاق 10 تا فرده میگیم 10 تا انسان وجود داره، معلوم میشه هر کدام یک حقیقت انسانیت درشون هست. خب بنابراین فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها، اگر قطع پیدا کردیم به این که مرتفع شده اون فردی که علم داریم به وجود اون فرد از بین اون افراد. اگه ما یقین داریم زیدی که وارد اتاق شد او از اتاق بیرون رفت و مرتفع شد، لقطع ارتفاع وجوده، قطع داریم به ارتفاع وجود طبیعی و کلی که در ذهن زیده. پس کلی انسانیت در ذهن زید نابود شد. ون شد کفی وجود فرد آخر. از اینجا وارد میشن، میخوان اون چهار قسم رو بیان کنن که ما از خارج کاملا توضیح دادیم. اگر چه شک داریم در وجود فرد دیگر، یعنی شک داریم در وجود امر، حالا شک داریم در وجود امر، در وجود کلی در ضمن امر، مقارن لوجود ذالک الفرد، این قسم اول، که این فرد دوم مقارن با وجود فرد اوله، یعنی احتمال میدیم در همون زمانی که زید داخل اتاق بود وجود داشت، امر هم در همون زمان داخل اتاق آمد، حالا زید رفته شک داریم امر باقیه یا نه. قسم دوم اول ارتفاعه، یا این فرد دوم وجودش مقارن با ارتفاع فرد اوله، یعنی در لحظه ای که فرد اول مرتفع شد و نابود شد احتمال میدیم فرد دوم وارد اتاق شده باشد. به نفسه، به نفس این فرد، او به ملاکه، یا نه شک که ما در ملاکه، که اون دو قسم اخیری بود که ما اشاره کردیم، شک که در ملاک داریم در باب احکام شرعیت، یقین داریم مولا طلب وجوبیشو به این شیء عرض کنم که آورده است، شک داریم آیا در حال وجود وجوب آیا ملاک استحبابم بود یا نه، یه قسم، قسم سوم، یا شک داریم در لحظه برطرف شدن وجوب آیا ملاک استحباب آمد یا نه، کما اذا شد کفل استحبابه. برای قسم سوم و چهارم مثال شرعی میزنن، چنان که اگر شک کنیم در استحباب بعد از قطع به ارتفاع ایجاب، یقین داریم ایجاب مرتفع شده، حالا شک که در استحباب داریم به ملاک مقارن، این میشه قسم سوم، با ملاک همراه با وجوب، یعنی همراه با وجوب این شیء ملاک استحباب هم داشت ولی چون وجوب بود ملاک استحباب تحت شعاع بود، حالا که وجوب از بین رفت استحباب جاشو گرفت. او حادث، یا ملاک استحباب حادث شده در لحظه ارتفاع ملاک وجوب. آیا در این چهار قسم استحباب از کن استحباب جاریه یا نه؟ مرحوم آخود فرمودن استحباب جاری نمی باشد، لا یقال الامر به امکان کما ذکر. بله، در کلی قسم دوم نباید جاری بشه، درسته؟ یا اونجا میخواید بگید مثل اینجاست. خب حالا میرسیم، اجازه بدید این لا یقال و فانه و یقال رو بخونیم، ولو مرحوم آخون نگفتن چون این ایهام ایجاد شده. حرف شما رو بعضی از بزرگان هم زدن، یعنی اگر رسائل حضرت امام صفحه 127 رو مراجعه کنید به دقت ببینید، امام هم میخواد بفرمایند طبق بعضی از نظرها ممکنه قسم سوم مثل قسم دوم باشه، فرق نکنه، یه حرفایی دارن که حالا ما انشاءالله اشاره میکنیم. دقت کنید، اشکال میکن. قبل از بیان این اشکال باز یه مقدمه کوتاهی رو مجبوریم عرض کنیم. مقدمه این است که در فلسفه این عبارت و اصطلاح زیاد به کار میره. فلاسفه میگن اتصال مسابق للوحده. معنای این جمله چی؟ ضمن یک مثال تفسیر این جمله را عرض میکنم. عرض کنید زید یک قلمی دستش میگیره، میخواد رو کاغذ یه خطی بکشه، قلم رو گذاش رو کاغذ، هر چقدر که این قلم رو بر کاغذ مرور بده، اگر قلم و از کاغذ بر نداره متصلن ای قلم رو کاغذ کشیده بشه میگن زید یک خط کشیده است. پس اگر اجزای یک وجود به هم متصل باشه اینجا میگن وحدت وجود است، یک وجود. ولی اگر همینجا سه یک سانت خط کشید رو کاغذ، قلم رو برداشت، یه مقداری قدم فاصله شد، خط نکشید، دوباره شروع کرد، میگن اینجا اتصال در وجود نیست، عدم فاصله شده. این عمل زد خط دوم حساب میشه. پس خلاصه این مقدمه این شد، به نظر فلاسفه اتصال در وجود علامت وحدت است. حالا بعد از این مقدمه مستشکل میگه ما کلام شما رو در موضوعات خارجی قبول داریم. زید و عمر دو فردن، دو حسه از کلی دارد. زید نابود شده، نمتونیم استصحاب کنیم بقای کلی را در ضمن عمر، چون اینا دو تا هستن. ولی در احکام شرعیه ما یه حرف رو قبول نداریم. به این بیان که در احکام شرعیه مثلا وجوب و استحباب ما یک طلب داریم که این طلب اگه در مرتبه شدید بود میگیم وجوب، اگه یه مقداری همین طلب در مرتبه ضعیفتر شد میگیم استحباب. پس یک کلی بیشتر وجود نداره، کلی طلب. این کلی طلب در مرتبه وجودش و مرتبه شدید از بین رفت. شک داریم همین طلب در مرحله ضعیفش وجود داره یا نه، استصحاب میکنیم بقای اون طلب را، به خاطر این که اینها دو فرد متغایر نیستند، یک کلیست. مرتبه شدیدش از بین رفت، احتمال میدیم مرتبه ضعیفش باقی باشه. استصحاب میکنیم بقای اون طلب را در مرتبه ضعیف. پس بنابراین در احکام شرعیه استصحاب کلی قسم سوم جاری می باشد. این خلاصه اشکال. بخونیم دیگه جوابش با شما خسته شدیم. لا یقال الامر و این کان کما ذکر. لا یقال میگه امر اگر چه چنان است که ذکر شد. ما قبول داریم نسبت به موضوعات خارجیه چون دو فردن دو تا کلی میشن. الا انه حیث کانت تفاوت بین الایجاب و الاستحباب، الا این که چون تفاوت بین ایجاب و استحباب و هاکذا بین کراهت و حرمت، لیست الا به شدت طلب بینهما و ضعفه، نمی باشد مگر به شدت طلب بین این دو و ضعفش. ایجاب طلب شدیده، استحباب همون طلب در حد ضعیفش. خب وقتی چنین باشه یک کلی بیشتر نداریم، کلی طلب مرتبه شدیدش از بین رفت، تبدیل به مرتبه ضعیف میشه همون کلی طبیعی، نه اینکه نابود میشه یه فرد دیگه جاشو میگیره. اینجا کان تبدل احدهما بالآخر، می باشد تبدل یکی از این دو به دیگری، وجوب به استحباب، اصلا حرمت به کراهت، اما با عدم تخلل عدد، با اینکه عدمی هم بینشون فاصله نشده، غیر موجب لتعدد وجود طبیعی بینهما، موجب نمی شود که وجود کلی طبیعی بین این دو متعدد بشه. ما دو تا کلی طبیعی داریم، یکی ایجاب یکی استحباب. نخیر، استحباب همون مرتبه ضعیف ایجابه، مثل خطی که زید میکشه اول پررنگتر بعد کمرنگتر میشه، اون قسمت اخیر که کمرنگتره ادامه همون خطه چون متصل به هم، اینطور نیست که خط جدید باشه. پس غیر موجبه، موجب نمی شود برای تعدد وجود طبیعی رو بین این دو که دو تا کلی طبیعی باشه. چرا دو تا کلی طبیعی نیست؟ لمسابقت الاتصال مع الوحده، چون در مقدمه گفتیم اتصال با وحدت مسابقه. خطی که زید کشید برای آخرش کمرنگ باشه، اگه یک خط باشه او یک خط حساب میشه. اینجا هم یک طلب مولاست، ابتدا شدید بوده بعد تبدیل به طلب ضعیف میشه، پس بنابراین یک طلب بیشتر نیست. پس شک و فی تبدل حقیقتا، پس شک در تبدل وجوب به استحباب حقیقتا، شک در بقاء همون طلب اول و ارتفاع طلب اول است. استصحاب میکنیم بقاء اون طلب را. لا فی حدوث وجود آخر، شک در حدوث وجود جدید نیست، همون طلب از مرحله شدید تبدیل به مرحله ضعیف شده، احتمال میدیم مرحله ضعیف وجود داشته باشه، استصحابش جاری خواهد بود. فانه یقال، جواب میده میفرماد استصحاب جاری نیست، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
از
رساله به آخر مونده، رساله الى علماء السلام یا الى علماء الاسلام که دو رسمه شده. اون رساله رو بخونیم، تشکیات سینا رو بیبهن شده. بحثی که ما الان بیبهن شده بکنیم.